أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والحمد لله على أعدائهم أجمعين. در قسمت دوم از فرمایشات مرحوم آخوند، در اون بخشی که فرموده بودن تصیب به احتمال اول ثبوتاً مشکل نداره، ولی اثباتاً برخلاف تواتر اخبار و اجماع اصحاب هم، نسبت به این مطلب که استدلال به اخبار متواتره و اجماع برای این مدعا که احکام مشترک بین عالمین و جاهلین هست و برای خداوند متعال در هر واقعی حکم واحدی هست که اختصاصی به عالمین نداره بلکه مشترک بین عالم و جاهل هست، برای این مدعا استدلال به تواتر اخبار به اجماع شده. در قسمت اجماع مناقشه بیان شد که مناقشه شده به این که خب در مسئله مثل مسئله مورد بحث که هم وجود اعتباری در بین هست و هم ادله نقلیه در بین وجود داره، اگر اتفاق علما هم محقق باشد، اجماع تعبدی که حجت مستقل نسبت به مدعا حساب شود وجود نداره. اگر علم به استناد مجمعین به اون وجوه در بین نباشه، حداقل احتمال استناد وجود داره. روی حساب اجماع حداقل میشه اجماع محتمل مدرکیه که حجت نیست. اما نسبت به اخبار متواتره که در کلام مرحوم آخوند اومده که اخبار متواتره دلالت بر این دارد که احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، آیا مطلب به همین نحوی است که مرحوم آخوند فرموده؟ که البته همونطور که دیروز هم اشاره شد، فقط در کلام مرحوم آخوند نیست، در کلمات مرحوم شیخ مرحوم صاحب حضور، به کلمات بعد از مرحوم آخوند مثل مرحوم نائینی و اعلام دیگر هم اومده. آیا اخبار متواتره ما داریم که دلالت بکنه بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل؟ در بعضی از کلمات مناقشه شده به این که ما حتی یک روایتی که دلالت بر این معنا بکنه که احکام مشترک بین عالم و جاهل هست نداریم. چطور مرحوم آخوند و اعلام دیگر ادعای تواتر اخبار می کنند؟ ولی از این اشکال و مناقشه جواب داده میشه و جواب هم داده شده در کلمات، به این که هرچند ما بر اساس این عنوان که لله فی کل واقعت فی کل مورد حکم واحد که یشترک فی العالم و الجاهل، بلی به این عنوان ما روایتی که اینطوری دلالت داشته باشه خب به این مضمون با این خصوصیت نداریم، ولی این مضمون، این معنا که حکم در هر واقعی حکم دارد و طبعا این حکم هم حکم واحدی است که اشتراک بین عالم و جاهل، مشترک بین عالم و جاهل هست. این مضمون و این معنا قابل استفاده از اخبار کثیره و طوائف مختلفی از روایات هست که از اونها این معنا استفاده میشه. بنابراین تعبیر تواتری که در کلام مرحوم آخوند یا اعلام دیگر اومده، مقصود تواتر لفظی نیست که بر لفظ خاصی اخبار تطابق داشته باشند و همه در با این لفظ اومده باشند. مقصود تواتر معنوی هست، یعنی این معنا، این مضمون از اخبار متعدد، از طوائف متعدد استفاده میشه. روایات متعددی وجود دارد که در طوائف مختلف مندرج میشه و از اونها این معنا به دست میآید که بعد احکام واقعیه در هر واقعی حکم واقعی وجود داره، حکم واقعی هم مشترک بین عالم و جاهل. از باب نمونه بعضی از طوائف اینها هستن. یکی از طوائف روایات که دلالت بر این مدعا دارد، روایاتی است که در اون روایات امر به احتیاط در شبهات و ترغیب به اون به احتیاط شده، که صاحب وسائل این روایات را در باب 12 از ابواب صفات قاضی اونجا اون روایات را آورده. از این روایات استفاده میشه که در وقایع مکلفین احتیاط باید بکنن تا وقتی که حکم در اون مورد را بشناسن و بر اساس اون عمل بکنن. ولو احتیاط که از در این روایات اومده احتیاط لزومی نباشد، احتیاط واجب نباشد، ولی در حسن احتیاط، در دلالت بر حسن احتیاط و ترغیب این روایات به احتیاط که مناقشه نیست. روایات کثیره در همین باب 12 از ابواب صفات قاضی اونجا اومده که مضمون اینها احتیاط در وقایع هست. این امر به احتیاط و حسن به احتیاط، حسن احتیاط، ترغیب به احتیاط نشون میده که احکام مختص به آدمی نیستند، به طوری که اگر شخص علم به حکم پیدا نکرده باشه این حکم برای او حکم واقعی نباشه، حکم فعلی نباشه. و الا اگر احکام مختص به آدمی بود طبعا احتیاط جا نداشت، مجال نداشت، ولو در حد حسن و استحباب. حالا در اون با بله حالا بله حالا اون که به صورت کلی، حالا اون روایاتی که در باب بله ذکر شده، اولین روایتش که همون صحیح عبدالرحمن ابن حجاج هست که بله موردش هم شبهه حکمیه هست، در اون روایت هم آخر روایت هم مورد اون روایت جاییست که شخص دو نفر با هم دیگه سیر کردن، نمیدونم جزا به چه صورت هست. در ذیل اون روایت هم امام علیه السلام فرمودن اذا اصبتم مثل هازا فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عنه فتعلمو. روایاتی که در اون باب اومده اختصاص به شبهه موضوعیه نداره، به صورت مطلق تر شد شبهات حکمیه را هم شامل میشه، چون اکثر اونها روایات مطلقه هستند. این یک طایفه از اخبار که خود این طایفه مشتمل بر کثیری از روایات روایات متعددی در این طایفه قرار داره. این یک طایفه. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که بله دلالت میکنه بر وجوب طلب علم یا ترغیب میکنه به طلب علم، علم به احکام و تعلم معالم دین و بله ترغیب به این جهت میکنه که مؤمنین بله برن دنبال فهم احکام، علم به احکام، خودشون یاد بگیرن و بس و نشر بدهن این را برای دیگران. ادله بله ترغیب به علم به احکام، تحصیل علم به احکام. حالا بعضی از این روایات به نحو مطلق، بعضی از این هم در کنار طلب امر به طلب علم، علاوه بر این استحقاق عوبت در ترک تعلم رو هم بیان کردم که دلیل حلا تعلم باشه و افتضاح میکنه که اگر مکلف ترک کرد عمل را به خاطر ترک تعلم، به خاطر جهل، مخالفت با واقع به خاطر جهل عذر حساب نمیشه، بلکه مورد مؤاخذه قرار میگیره و مورد عقوبت قرار میگیره. مضمون دلیل حلا تعلم اینه که در روز قیامت افراد میان که چرا رعایت نکردی احکام را، او وقتی اگر جواب بدهد که نمیدانستم، به او گفته میشود که چرا نرفتی یاد بگیری. از این روایات استفاده میشه که تعلم، بله از این روایات استفاده میشه که احکام اینطور نیست که اختصاص به عالمین داشته باشه. اونایی که بله نسبت به احکام علم هم ندارن، اون حکم در حق اونها ثابت هست. این روی این حساب این تصویری که بله معنای او این بود که احکام اختصاص به عالمین داشته باشه، برخلاف این روایات دال بر طلب علم، مطلوبیت تحصیل علم و اخذ معالم دین هست. این در بله اینم یک طایفه از روایات که روایات متعددی است که این معنا را میشه از اونها استفاده کرد. بعضی از این روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب 5 و باب 6 ابواب صفات قاضی اونجا فرمودند، اونجا اون روایات را نقل کردند. این طایفه دوم که خود این طایفه روایات متعددی را بله شامل می شود، روایات متعددی در این طایفه قرار دارد. طایفه سوم از روایاتی که اقتضا می کنه و دلالت می کنه بر این که احکام مشترک بین عالم و جاهل هست، روایاتی هست که مضمون اونها اینه که لیس شیء من الحلال والحرام و جمیع ما یحتاج الیه الناس والعباد، همه اینها در کتاب و سنت آمده است. تمام اینها در کتاب در کتاب و سنت اومده و اینطور نیست که کتاب و سنت خالی باشه از حکم شیئی از وقایع. این روایات متعددی است که این مضمون از اینها استفاده میشه که این روایات در کافی، در قسمت اصول کافی یه بابی مرحوم کلینی قرار داده، باب رد علی کتاب و سنت. عنوان بابم همینه، انه لیس شیء من الحلال والحرام و جمیع ما یحتاج الناس الی الا وقد جاء فیه کتاب او سنه و روایاتی در این باب هست، روایات متعدده. خیلی از این روایات این باب من حیث سند هم معتبر هستن، مشکل سندی ندارم، مثل روایت حماد حدیث در بله در همون باب در اصول کافی طبع اسلامیه جلد 1 صفحه 59 روایت حماد اینه که بله علی ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن یونس عن حماد عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت یقول ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. بله هیچ حکمی از احکام وجود نداره الا اینکه در اون مورد کتاب و سنت هست، یا در همون باب در روایت سماعه در روایت سماعه که نقل میکنه صاحب وسایل از عده از احمد ابن محمد ابن خالد عن اسماعیل ابن مهران عن سیف ابن عمیره عن ابل مغرا یا ابل معزا عن سماعه عن ابل حسن موسی علیه السلام قال قلت لو اکل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم او تقولون فیه قال بل کل شیء فی کتاب الله و سنت نبیه. خب این بعضی از روایات در اون باب اینه. بله یکی از روایاتی که باز همین مضمون همین معنا ازش استفاده میشه موثقه دیگه سماعه هست که قبل از همین باب رد اونجا در کافی جلد 1 صفحه 57 اونجا اومده، سندش هم که سنده علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن عن سماعت ابن مهران عن ابوالحسن موسی علیه السلام فی حدیث قال ما لکن بالغیاس انما حلک من حلک من قبل کن بالغیاس ثم قال اذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به و اذا جاءکم ما لا تعلمون فها و اوما بیده الا فیه. حتی اشاره کردم به دهان مبارکشون، یعنی دیگه اون جایی رو که نمیدونی باید آدم نمیدانه چیزی رو باید ساکت بشه دیگه، حرفی نزنه. ثم قال لعن الله ابا حنیفه کان یقول قال علیون و علیه السلام و قلتو. ابا حنیفه میگفت که امیرالمومنین اینجور فرمود منم اینجور میگم، در مقابل امیرالمومنین برای خود شأنی قائل شده بود و قولی قائل شده بود و قلتو و قالت صحابه و قلتو. ثم قال اکنت تجلس الی قال لا. بله ثم قال اکنت تجلس الی قلت لا. از امام علیه السلام از من پرسید که پیش ابو حنیفه میری؟ بله من اصلا میگه من عرض کردم نه، ولیکن هازا کلامه فقلت اصلحت الله اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بما یکتفون به فی عهده قال نعم و ما یحتاجون الیه الى یوم القیامه. در شریعت مشتمل بر تمام اون چیزی که مردم الى یوم القیامه احتیاج به او دارن. و قلت فزاء من ذلک شیء. آیا اینکه رسول الله آورد این احکام را از بین رفت ضایع شد؟ حضرت فرمود لا و عند اهله. پیامبر بیان فرمود و عند اهلش هم موجوده، ولی اون قسمت مورد استشهاد اینه که شریعت مشتمل بر حکم تمام وقایع هست. این طایفه سوم. طایفه چهارم از روایاتی که دلالت بر این جهت میکنه روایات متعدده است که دلالت میکنه بر این که پیش ائمه علیهم السلام کتابی بوده است که این کتاب به املاء رسول الله صلی الله علیه و سلم و خط امیرالمؤمنین علیه السلام بوده و در این کتاب کل ما یحتاج و الیه الامه الى یوم القیامه، تمام این مطالب در قسمت احکام در این کتاب وجود داره، حتی عرش خرش، جایی را که برای شخص خرشی در عضو دیگری ایجاد بکنه، مقداری از پوست او را، پوست برای ظاهر پوست را مثلا بشفافت، اینها در حتی این موارد جزئی هم در اون کتاب علی علیه السلام وجود داره، که این روایات را مرحوم کلینی در کافی یه باب قرار داده، بابون فیه ذکر و صحیفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه علیه السلام، که اون قسمت جامعهش مقصود همون کتاب علی علیه السلام هست. در اون روایاتی در اون باب اومده که من حیث و سند هم روایات معتبرهی هستن، در اونها اومده که بله همه مطالب در این کتاب علی علیه السلام هست. البته در این باب کتاب متعددی مطرح شده، از جمله مصحف صدیقه طاهره سلام الله علیها، ولی اون قسمت مصحفش بیشتر ناظر به مطالبی است که اشاره داره به وقایعی که قبلا اتفاق افتاده یا در آینده اتفاق می افتد، اما اون قسمتی که مربوط به احکام هست اون را از روایات در اون باب استفاده میشه که در کتاب امیرالمومنین علیه السلام هست. روی حساب در بعضی از موارد ائمه علیهم السلام این کتاب را به بعضی از اصحاب نشون میدادن که این مطالب در اون کتاب این مطلبی در این کتاب هست. از جمله صحیفه، جفر، جامعه و مصحف، این عنوانی که در این باب هست اینه، مصحف فاطمه سلام الله علیها، اون بله همونجوری که گفته شد تمام روایات هست که مطالبی را جبرئیل بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم می آورد و به حضرت برای حضرت بیان می کرد، و در اون مصحف تمام مطالب هست. این در در روایت ابوبصیر در همون کافی جلد یک صفحه 238 و 39، عدت من اصحاب انا احمد بن محمد انا عبدالله بن حجار انا احمد بن عمر حلبی انا ابی بصیر، میشه صحیحه دیگه، قال دخلتو علی ابی عبدالله علیه السلام فقلتو له جوئل دو فتاک اینی اسألک عن مسألت ها هنا احد یسمع کلامی، قال طرف ابو عبدالله علیه السلام صرفا بینه و بین بیت آخر فتلا فيه ثم قال يا أبا محمد سل أما بدالك قال جعلت فتاك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا عليه السلام بابا يفتر له منه ألف باب قال فقال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ألف باب يفتر من كل باب ألف باب قلت هذا والله العلم قال فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم وما هو بذاك ثم قال يا أبا محمد لإن عندنا الجامعة وما يدريه ما الجامعة قلت جعلت قداك وما الجامعة قال صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإملائه من فلغ فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخرش وضرب بيده إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد قال قلت جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت حضرت به ابو بصیر فرمود که اجازه میدی؟ ابو بصیر گفت که بله. انما انا لک فسنا ماشد قال فغمزنی به یدهی حضرت عادت بیشون گرفتن مثلا یه رو دست من این بله این حالت حرکت رو انجام داد فقال حتی عرش هازا حتی این رو این مقدار که اثرش یه حکمشیه این هم بیان شده در اون کتاب علی علیه السلام که انه موزن قال قلت هازا والله العلم قال انه لعلم و لیس بزاق ثم سکت ساعتا ثم قال و اندنا الجفر اون قسمت مربوط به احکام در همون کتاب علی علیه السلام هست که به حسب این روایت از او تعبیر شده به جامعه. بعدش کتاب دیگه هست جهر و ما خود امام علیه السلام در اون روایت فرمود و ما یدریه مل جهر قال قلتو و مل جهر قال و آن من عدم فیه از پوستی که فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل قال قلت إن هذا هو العلم قال إنه لعلم وليس بذلك ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريه ما مصحف فاطمة قال قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد یعنی مطالب غیر از متن قرآن مطالبی که مربوط به تفسیر قرآن هست ولی غیر از اون عبارات قرآن سه برابر همین متن قرآن حساب می کنه قال قلت هذا والله العلم قال انه لعلم و ما هو بذاته ثم سکت ساعتن ثم قال اندنا علم ما کان به علم ما هو کائن الى ان تقوم الساعه قال قلت و جعلت فداک هذا والله هو العلم بله که در ادامه امام علیه السلام هم فرمود که اونچه که حوادثی که در شب و روز اتفاق میفته الى یوم القیامه ما نسبت به تمام این حوادث عالم هستیم روایات در همون باب روایات متعددی هست که در این مطلب در اون روایات اومده که کتب متعددی پیش ائمه علیهم السلام بود یکی از اون کتب همین کتاب علی علیه السلام با اسم جامعه هست بله این یک طایفه از طایفه دیگه از روایات که دلالت بر این جهت داره بعضی روایاتی دیگه هم متفرق وجود داره که همین مضمون استفاده میشه از اونها مثل روایاتی که وارد شده در تفسیر این مطلب که از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اختلاف و امتی رحمه، اختلاف و امتی رحمه، در اینکه مقصود از این اختلاف چیه، در روایات بله توضیح داده شده، در اون در توضیح اینکه مقصود از اختلاف امت که رحمت یعنی اختلاف به معنای درگیری هست یا چیز دیگه هست، در ذیل اون روایت اومده که بله دین واحد هست، دین متعدد نیست. این تعبیر اینکه دین واحد هست متعدد نیست، عبارت الاخرای همون این که شریعت که مشتمل بر احکام متعددی هست و امر واحدی هست که همه مردم نسبت به اون امر شریکن. این روایت در رسائل باب 4 از ابواب صفات قاضی حدیث 10، ولی الان نگاه میکنم حدیث 10 در اینجا این حدیث نیست. همین که اختلاف و امتی رحمه، همین باب 11 بله باب 11 حدیث ده، بله باب 11 حدیث ده که از معانی الاخبار و علل مرحوم صدوق نقل شده، در اون روایت اومده که روایت عبدالمؤمن انصاری قال قول داده ابی عبدالله علیه السلام ان قوما یروون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اختلاف و امتی رحمه فقال صدقوا به قلد این کان اختلاف هم رحمه پشکما هم عذاب. اگر اختلاف رحمت باشه پس اینا اتفاق و اجتماع داشته باشن باید عذاب باشه. امام علیه السلام بحث به این روایت برموده باشه لیس حیث تذهب و ذهبو، اینطور که شما برداشت کردید و فهمیدید اینطور نیست. مقصود از اختلاف امت یعنی همون رفت و آمد برای تعلم احکام، رفت آمد برای فهم دین، این مورد نظره، نه اختلاف به معنای تشتت و درگیری. انما اراد قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون فامرهم ان ینفروا الی رسول الله صلی الله علیه و سلم فیتعلموا ثم یرجعوا الی قومهم فیعلموهم. انما اراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا فی الدین انما الدین واحدون، انما الدین واحدون. حالا بعد این نقل صاحب وسائل تکرار شده این عبارت انما الدین واحدون. خب حالا بعضی از روایات اینطوری که در اون طوائف قبلی نمی گنجه، روایات دیگه هم هست که اونها هم فی حد نفسه کثیر هم. خب مجموع این روایاتی که در اون طوائف چارگانهی که بیان شده و همینطور روایاتی که جدای از اون طائفه چارگانه هستن، خب مجموعاً عددشون عدد زیادی هست که از حد به حد تواتر میرسه، بلکه از حد تواتر هم بالاتر بیشتر هست. مجموع اون این روایات به مجموعه به این معنای واحد دلالت دارند که هر واقعی حکمی دارد که این حکم برای همه مردم ثابت هست، اینجور نیست که اختصاص با عالم داشته باشه، بلکه این حکم برای همه هست. روی این حساب تعلم این حکم لازم هست، بلکه ترک تعلم اگر موجب ترک موافقت بشه استحقاق عقوبت میاره. اونی که از مجموع این روایات استفاده میشه اینه. روی این حساب این فرمایش مرحوم آخون و همینطور مرحوم شیخ و اعلام دیگر که فرمودن اشتراک احکام بین عالم و جاهل و اینکه خداوند متعال در هر واقعی حکم دارد و حکم واحد هست، این امر با این اشتراک استفاده می شود از اخبار متواتره، منتها به معنای تواتر معنوی، نه تواتر لفظی. یک طایفه دیگه‌ای هم در کلام مرحوم‌های خویی و همینطور مرحوم‌های تبریزی اضافه شده به این طوائف قبلی، و اون اینه که برای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ما به خود اطلاق ادله احکام میتونیم استدلال بکنیم. خود ادله احکام که دلالت میکند بر ثبوت حکم برای موضوع خاص، این ادله به مقتضای اطلاقشون حکم را برای همه اثبات میکنه. اینطور نیست که اختصاص به عالمین داشته باشه. پس اشتراک و اشتراک الاحکام و عدم الاختصاص علاوه بر این که از اون روایات سابقه استفاده میشه، از اطلاق ادله احکام هم استفاده میشه. ادله احکام من الکتاب و سنه، مقتضای اینها اینه که احکام اختصاص به عالمی نداشته باشه. این نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آخون. پس این دعوا نسبت به تواتر اخبار دعوای تامی هست و اشکال مرحوم آخون به تصویب به احتمال اول که این تصویب برخلاف اخبار متواتره هست، این اشکال وارد هست. منتها مناقشه‌ای که نسبت به فرمایشات مرحوم آخون در مجموع در این قسمت میشه اینه که این اشکال همون، یعنی اشکال اثباتی، اشکال مخالفت با اخبار متواتره، این اشکال همونطور که به احتمال اول وارد میشه، به احتمال دوم هم وارد میشه، به احتمال سوم هم وارد میشه. احتمال سوم که تصویب معتزلی هست، بر اساس تصویب معتزلی بعد قیام اماره حکم واقعی شخص منقلب شده به همون معدای امارات و اون احکام واقعیی که قبلا بوده با قطع نظر اماره بوده، اونها دیگه حکم واقعی نیستن. خب اونچه که از این روایات متواتره به طوائف متعدد استفاده میشه اینه که حکم واقعی مشترک بین همه هست. این معنا همونطور که با تصویب به احتمال اول و احتمال دوم سازگاری نداره، با تصویب به احتمال سوم هم سازگاری نداره. اینطور نیست که اشکال اثباتی فقط در مورد احتمال اول یا احتمال اول و دوم این دوتا باشه و تصویب معتزلی بر از این اشکال به تصویب معتزلی وارد نباشه. نه، در تصویب معتزلی هم این اشکال را میشه اونم وارد کرد. خب این نسبت به این قسمت دوم از فرمایش مرحوم آخون که در ابطال تصویب به احتمالات سگانه‌ای که در کلام ایشون مطرح شده. از بحث تصویب و تخته و تصویب، مطلبی که باقی مونده اینه که آیا همونطور که در احکام واقعیه نظر صحیح و که مختار محققین بوده تخطئه هست نه تصویب، آیا در احکام ظاهریه هم نظر صحیح و قول صحیح تخته هست، اینجا هم باید قائل به تخته بشیم، یا اینکه نه در حکم ظاهری نسبت به حکم ظاهری وجه صحیح و قول صحیح تصویب هست. در کلام مرحوم آقای خویی بعد از بحث مطالب قبلی فرمودن که این مطالبی که گفته شده در اثبات تخته و ابطال تصویب مربوط بود به احکام واقعیه، در احکام واقعیه قول صحیح تخته است، اما در احکام ظاهریه اینجا ما باید ملتزم به تصویب بشیم، ملتزم به تصویب بشیم. وجهش هم اینه که بخوام بله در مورد حکم ظاهری، موضوع حکم ظاهری در حق هر مجتهدی که پیدا شد، به خاطر اینکه موضوع در حق او پیدا شد، حکم ظاهری در حق او فعلیت پیدا میکنه. مجتهدی دیگر که حکم موضوع حکم ظاهری در حق او فعلی نشد، یا موضوع حکم ظاهری آخری غیر از حکم ظاهری که مجتهد اول موضوعش را احراز کرده، اگر پیش مجتهد دوم موضوع حکم ظاهری آخر محقق شده، خب نظر هر دو صحیح است، چون هر دو بر اساس بله اون حکمی که در بین بود که موضوعش فعلیت پیدا کرد بر اساس او فتوا دادن. در نسبت به حکم ظاهری تخته معنا ندارد، چون تحقق حکم ظاهری به فعلیت موضوع حکم ظاهری هست و حکم و از جهت فعلیت موضوع هم افراد مختلف از مجتهدین مختلف میشن، به حسب یک مجتهد ممکنه موضوع مثلا استصحاب فعلیت پیدا کنه، به حسب مجتهد آخر فعلیت پیدا نکنه.
صلی الله علیه و آله. این
اولیه تفسیر احکام ظاهری. بله. تفسیر
در احکام ظاهری.